لالاري دا هم کاری وکړو چې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې در سره کومک وکړو. نو
وزارت دولت در امور صلح افغانستان انتظار دارد که هیئت مذاکراتی طالبان به زودی به میز مذاکره برگردد. از سوی دیگر یک هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که اگر طالبان گفتگوها را دوباره آغاز نکنند، دولت هیئت مذاکراتیش را از دوحه فرا خواهد خواند. و پلیس هزاران تن را در جریان تظاهرات دیروز در روسیه بازداشت کرده. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. مقام‌های افغانستان، پاکستان و ازبکستان در نشست سه‌جانبه فردا در تاشکند اشتراک می‌کنند. شماری از اعضای هیئت رهبری اتحادیه جهانی علمای اسلام گفتند که جنگ روان در افغانستان فاقد مشروعیت دینی است و روی آتش‌بس در این کشور باید توافق شود. و اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر آن کشور و شمار دیگر از چهره‌های حزب حاکم را بازداشت کرده. تفصیل خبرها. قرار است نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان فردا سه‌شنبه در تاشکند برگزار شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت حکومت این کشور به روز شنبه به ازبکستان رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
هدف از این سفر تقویت اتصال منطقوی، همکاری ها در سه تجارت، ترانسپورت و سرمایه گذاری خود بود.
وزیران صنعت و تجارت و فواید عامه و برخی دیگر از مقام‌های افغان آقای اتمر را در این سفر همراهی می‌کنند. رهبران افغانستان و ترکیه توافق کردند که نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه و همچنان کنفرانس مشترک علمای افغانستان و ترکیه در آینده نزدیک برگزار شوند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان هدف این نشست ها افزایش همکاری ها در زمینه روند صلح کشور خوانده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از چاشت دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. به اساس خبرنامه آقای اردوغان روی برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیده و گفته است که طالبان از خشونت دست بکشند و رای حل سیاسی را اختیار کنند. در یک خبر دیگر داریم که شماری از اعضای هیئت رهبری اتحادیه جهانی علمای اسلام در دیدار با برخی از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفتند که جنگ روان در این کشور فاقد مشروعیت دینی است و برای ختم جنگ راه حل سیاسی جستجو شود. به اساس خبرنامه وزارت دولت در امور صلح افغانستان، مولوی عطاءالله لودین، مولوی عنایت الله بلیغ و محمد ناطقی سه عضو هیئت مذاکراتی دولت این کشور با احمد الرسونی و احمد قرداغی اعضای هیئت رهبری اتحادیه جهانی علمای اسلام به روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر درباره روند صلح افغانستان بحث کردند. در خبرنامه به نقل از الرسونی و قرداغی گفته شده که طرفین مذاکرات صلح افغانستان باید هرچی زودتر درباره آتش‌بس توافق کنند. کرکت بورد افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی کرکت کشور با آمادگی کامل در برابر تیم کرکت زیمبابوه وارد میدان خواهند شد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی بورد کرکت افغانستان:
تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه سه مسابقه بین المللی بیست‌دوره و دو مسابقه تست را انجام بدهد و باید از که یاد آور شم تیم ملی با آمادگی کامل به این مسابقات سفر خواهد کرد.
قرار است رقابت ها میان تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در ماه مارچ برگزار شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر آن کشور و شمار دیگر از چهره های حزب حاکم را بازداشت کرده است. تلویزیون مربوط به اردو گفته که وضعیت اضطراری یک ساله در میانمار اعلام شده. این اقدام در پی تنش فزاینده میان رهبران ملکی و نظامی میانمار صورت می گیرد. تنش بر سر انتخابات ماه نوامبر ایجاد شده است. اردو گفته که در انتخابات تقلب شده است. میو نایونت، یک سخنگوی حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفته است که آن سان سوچی، وین امنت رئیس جمهور میانمار و دیگر رهبران حزب در ساعت آغازین روز دوشنبه بازداشت شدند. پلیس بلاروس بیش از 160 تن را در جریان تظاهرات به روز یکشنبه 31 ماه جنوری در آن کشور بازداشت کرد. مظاهرتچیان بار دیگر از الکساندر لوکاشینکو خواستند که از قدرت کنار رود. لوسیاتیس چرگی، یک روزنامه‌نگار CBC، در میان بازداشت شده ها بود. او پس از آن دوباره رها شد که سفارت سوئیس در قضیه مداخله کرد. و صدها تن در بوداپست، پایتخت هنگری، در اعتراض به محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا به روز یکشنبه مظاهره کردند. مظاهرچیان ماسک پوشیده بودند، اما مقررات برگزاری گرد همایی ها را رعایت نکردند. مقام ها به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا برگزاری گرد همایی ها را ممنوع اعلام کردند. در این حال مالکان حداقل 100 رستوران در بوداپست گفتند که با وجود هشدار حکومت، سر از امروز دوشنبه اول ماه فوریه رستوران هایشان را دوباره باز خواهند کرد. حکومت هشدار داده که متخلفین تا $17,000 جریمه خواهند شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت دولت در امور صلح افغانستان انتظار دارد که هیئت مذاکراتی طالبان به زودی به میز مذاکره برگردد.
از تمام راه های ممکن استفاده خواهد شد و تلاش صورت خواهد گرفت تا مذاکرات برا بفته و با سرعت لازم به پیش بره.
شماری از مقام های امنیتی ولایت هرات از افزایش تحرکات طالبان در برخی از ولسوالی های این ولایت خبر می دهند.
سایه بازار ولسوالی اوبه به دست دولت دیگه در کل قریاجات شرق و غرب به دست دشمنه.
و پلیس هزاران تن را در جریان تظاهرات دیروز در روسیه بازداشت کرد. مظاهرچیان خواستار رهایی الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، از بند حکومت شدند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان هیئت مذاکراتی طالبان را بار دیگر به بی‌میلی به ادامه گفتگوها در دوحه متهم کرده و از این هیئت خواسته که به میز مذاکره باز گردد. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که اگر طالبان مذاکرات را دوباره آغاز نکنند، دولت هیئت مذاکراتی خود را از دوحه فرا خواهد خواند. در این حال یک سخنگوی طالبان گفته که هیئت این گروه برای ادامه مذاکرات آمادگی دارد. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عاملان به گفته این شورا بدبختی های فعلی در کشور کسانی هستند که آتش بس نمی کنند و جنگ و خشونت دوام می دهند. مقیم نایب گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول ادامه نارامی ها در کشور می داند. تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحه قطر به هدف پایان جنگ و نارامی ها در افغانستان مقام های حکومت را ناامید ساخته است. حکومت می گوید که گفتگوهای صلح در قطر به دلایل عدم اراده طالبان به صلح و تأخیر و موانع روبرو شده، اما طالبان می گویند تأخیر افتادن مذاکرات یک امر معمول در گفتگوهای صلح به حساب می رود. رحمت الله اندل سخنگوی از شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت آنانی که آتش بس نمی کنند به جنگ و خشونت ادامه می دهند و در برابر مذاکرات صلح بین افغان ها موانع ایجاد می کنند مسئول نارامی های فعلی در کشورند.
دستول پروسه قطع شوی نده از موگ پلاوی پر قطر
پروسه صلح قطع نشده و حیات ما در قطر است. طالبان سرگرم سفرهایشان اند. حکومت و ملت افغانستان از آتش بس گرفته تا هر نوع این انعطاف پذیری از خود صداقت نشان داده و با آن هم متحد است. کسی که آتش بس نمی کند به جنگ ادامه می دهد و علاوه بر آن در برابر مذاکرات بین افغانان تأخیر و موانع ایجاد می کند، طبیعی است که مسئولیت بدبختی های کنونی به دوش اوست.
در حال حاضر یک هیئت طالبان از ایران و هیئت دیگر آنها از روسیه دیدن می کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید هیئت طالبان به رهبری ملا برادر دیروز در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روی وضعیت جاری در افغانستان مذاکرات صلح و تطبیق کامل موافقتنامه دوحه گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه به نقل از آقای ظریف نوشته که ایران از تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکند. ریاست جمهوری افغانستان در اشاره به سفر هیئت‌های طالبان به تهران و مسکو گفت طالبان صلاحیت نمایندگی از مردم افغانستان را ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت
طالبان خپل کوچنی دلی استازیتوب کوي.
طالبان از یک گروه کوچک نمایندگی میکنند. طالبان در هیچ جا و به هیچ عنوان از افغانستان و افغانها نمایندگی کردن نمی توانند. آنها برای این کار نه صلاحیت قانونی دارند، نه هم اعتبار سیاسی و اخلاقی.
مقام های افغان می گوید طالبان در عوض این که در قطر به مرحله دوم مذاکرات تمرکز کنند سرگرم سفرهایشانند که این کار مذاکرات صلح را شکنن نموده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می کنند که مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند. او افزود
از تمام راه های ممکن استفاده خواهد شد و تلاش صورت خواهد گرفت تا مذاکرات برا بفته و با سرعت لازم به پیش بره و نتیجه ملموس و محسوس را برای تامین صلح در افغانستان داشته باشه.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تأخیر در مذاکرات را نیاز زمان می داند.
روند مذاکرات شروع است و ما توقف نداده این مذاکرات جریان مذاکرات را، ولی به خاطر بعضی از مشوره ها اگر تاب شدن موقتی ما یه روی ملحوظات و ضرورت های جریان مذاکرات است که به خاطر تخریب مذاکرات آمادگی بیشتر و خوبتر گرفته شده باشه.
در این حال رسول طالب یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز یک شنبه در نشست خبری آنلاین از قطر گفت اگر طالبان در دوحه به میز مذاکره برنگردد دولت افغانستان پیش از امضای توافق تیم مذاکره کننده خود را دوباره به کشور فرا خواهد خواند. عده ای از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند یکی از دلایل ایجاد تأخیر و تعویق در مذاکرات این است که طالبان میخواهند درباره سیاست جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده پیرامون پروسه صلح افغانستان معلومات به دست آورند.
شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان از هیئت طالبان دیروز خواستند که به میز مذاکره بازگردد. از حدود دو هفته به این طرف میان این دو هیئت نشست برگزار نشده و هیئت‌های دفتر سیاسی طالبان به ایران و روسیه سفر کردند. در آغاز گفتگوی که با علی امیری استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش روند صلح افغانستان به کدام سمت روان است؟
خب آینده بسیار مبهم است و قابل پیش بینی نیست که روند به کجا می رود. منتها در جانب دولت افغانستان نگرانی های بیشتر از بابت تشدید خشونت ها وجود دارد و ای که طالبان در میز مذاکره به میلی از خود نشان بدهد ولی در میدان های جنگ تشدد و خشونت بیشتر به کار بگیرد و این قهرن مزید طرف می خواهد که از دولت افغانستان امتیازات بگیرد. چنین نگرانی های وجود دارد و اظهارات این سه عضو هیئت استابدهنده همین نگرانی است.
اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته که طالبان باید درک کنند که اقدامهای به گفته این اتحادیه خشونتبار و ویرانگر طالبان جهان را خشمگین می سازد. این چی پیامی را می رساند آقای امیری؟
و این یک هشدار به طالبان هست، ولی فراموش نکنیم که یک چنین چیزای تکرار شده است و طالبان اینا را جدی نمی گیرد و خیلی مطمئن هست که عواقب چندان وخیمی برای این گروه ندارد. ولی اگر جهان بار دیگر مشروعیت طالبان را از بین ببره و اونها را در مقام یک گروه تروریستی قرار بده، یک سزاوار در کوب و پیکار بیشتر باشه، خب قهران برای طالبان هزینه های بالا دارد. ولی چنین هشدارهای مکرر در سطح اعلامیه ها تکرار شده است که یک نوع فشار خفیف باشه برای بازگرداندن اونها به صلح. پالیسی اروپا هم در واقع صلح با طالبان هستند و او تکرارهای اعلامیه ها تأثیر بسیار جدی ندارد.
چقدر مهم است که دو طرف از فرصت موجود استفاده بکنند؟
خب خیلی مهم است. با توجه به افکار عمومی و تشدید فشارها و تشدید خشونتها، هر طرفی که مسئول شکست مذاکرات باشد از لحاظ اجتماعی، انسانی و اخلاقی و بین‌المللی هست و در نهایت ضرر میکنه. طالبان هم تا حد زیادی به این نکته متوجه است و کوشش میکنه که تعهد خود را به سلطان ابراز کنه. ولی موضع سخت اونها هم بسیار سخت است و برای دولت افغانستان هم آسان نیست که به آجندای طالب مذاکرات را شروع بکند. دیگر به پیچیدگی ها بسیار زیاد است، ولی فرصت هست. فرصتی که هر نوع کارشکنی در مسیر سلط را هزینه اخلاقی و انسانی اونها را بسیار بالا می بره. یک همچه مهمه که دو طرف بیایه و از این فرصت استفاده کنه.
گفتگوی بود با علی امیری، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. شماری از مقام‌های امنیتی ولایت هرات از افزایش تحرکات طالبان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند. آنها کشورهای همسایه را متهم می‌کنند که مخالفان مسلح دولت افغانستان را تجهیز می‌کنند تا به جنگ ادامه دهند. همکارم گزارش می‌دهد.
مقام‌های پلیس در هرات می‌گویند که طالبان در تلاش گسترش ساحه نفوذشان در ولسوالی‌های این ولایت هستند. حامد الکوزی، قمندان امنی ولسوالی ناامن اوبی، می‌گوید که نیروهای امنیتی تنها در بازار این ولسوالی کنترل دارند و مناطق دیگر این ولسوالی در تصرف طالبان است.
ساحه بازار ولسوالی اوبی به دست دولت دیگر در کل قریاجات شرق و غرب به دست دشمنه و دلیل از اینه که تعداد کم نیروهای امنیتی به اینجا حضور داره و پست‌های مستحکم نیه. چندین پست انفجار داده شده و پس به امکانات شخصی خود اینا جور کردم. بسیار مشکل داره پست‌ها، یک چند بیز ایجاد چه عملیات بشه بسیار خوب میشه.
ولسوالی اوبه در فاصله 100 کیلومتری شرق شهر هرات یک از ولسوالی‌های استراتژیک هرات است که با ولسوالی‌های چشت، پشتون زرقون و ولایت‌های بادغیس و غور همسرحد است. آنطوری که قمندان امنی اوبی میگوید 14 گروه مخالف مسلح دولت در این ولسوالی فعالند و همواره امنیت این ولسوالی و ولسوالی های همجوار آن را تهدید میکنند. شیندند یک دیگر از ولسوالی های با تهدید بلند امنیتی در هرات است. 3 سال قبل حکومت مرکزی افغانستان ولسوالی شیندند را به 5 ولسوالی تقسیم کرد تا جلو فعالیت طالبان مسلح را محدود کند. اما با گذشت بیشتر از 3 سال با آن هم حکمت الله حکمت ولسوال شیندند میگوید که بیش از 45 گروه در این مناطق به فعالیت های ضد دولتی ادامه میدهند. ولسوال شیندند میگوید که ولسوالی زیرکو یک از ولسوالی های جدا شده از شیندند پایگاه طالبان در حوزه غرب افغانستان است و تمام حملات طالبان در ولایت های غربی و ولسوالی های هرات از همینجا تدارک می شود. با این حال داوود سلطان، قمندان امنی هرات، ناامنی و نفوذ مخالفان مسلح دولت در ولسوالی این ولایت را میپذیرد، اما تاکید دارد که نیروهای امنیتی توان سرکوب طالبان در جغرافیای هرات را دارند. به گفته او، کشورهای همسایه با حمایت مخالفان مسلح در پی آنند تا اوضاع امنیتی در این ولایت سرحدی را مختل سازند.
ما صرف در ولسوالی اوبه مشکل داریم با دشمن و در ولسوالی شندند. در شندند در اوبه جنگ داریم، از طرف شو دشمن بالای قرارگاه های معامله میکنن. با انقدر نیست که ما تشویش کنیم، ولی دشمن از طرف کشورهای همسایه میاد و تمویل میشه و ایجا به جنگ میپردازه.
ولسوالی های شندند، اوبه، پشتون زرگون، کشک کنه، قریان و چش شریف از ولسوالی های با تهدید بلند امنیتی در هرات است. یک ماه پیش ولسی جرگه افغانستان هیئت 4 نفری از نمایندهای مردم را به خاطر بررسی اوضاع امنیتی به هرات اعزام کرد. این هیئت بعد از یک هفته تحقیق وضعیت امنیتی را بسیار شکننده اعلام کرد. عبدالستار حسینی، یک از اعضای این هیئت، بر رادیو آزادی گفت که 230 گروهی مخالف مسلح دولت در هرات فعالیت دارند که 22 گروهی آن از سوی ایران حمایت مالی و تجهیزات جنگی می شوند. او گفت که این گروه در ترورها، اختطافها و ناامنیها در شهرها دست دارند و کوشش دارند تا اداره محلی را نیز تضعیف کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:21 دقیقه صبح وقت کابل شد. حال از امید مرزبان میشنویم که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشنال انترست در گزارش زیر عنوان چرا امریکا در جنگ افغانستان برنده نمی شود گزارش نوشته است. دانیل داویس نویسنده این گزارش نوشته که رهبران سیاسی امریکا و کارشناسان معمولاً می گویند که کشورشان نیرومندترین قوای نظامی را در جهان دارد که شبیه آن در تاریخ دیده نشده. اما سوال اینجاست که چنین یک نیروی چرا نتوانسته است در طولانی ترین جنگ امریکا پیروز شود؟ با باور نویسنده این گزارش نشنال انترست، پاسخ این پرسش شاید وابسته به این باشد که به اردو دستور داده شده وظیفه را اجرا کند، اما گفته نشده که این وظیفه را چگونه اجرا کند. در ادامه گزارش همچنان آمده که به نظر می رسد یکی از دلایل این باشد که پس از اداره رئیس جمهور بیل کلینتون، تقریبا تمام حکومت های دیگر ایالات متحده سیاست خارجی نادرست را در پیش گرفتند. نویسنده این گزارش می نویسد سخن اینجا نیست که نیروهای مسلح در از بین بردن دشمن ناکام شدن، بلکه حرف اصلی این است که برای آنها اهداف نادرست تعیین شده، اهدافی که از بین بردن و یا رسیدن به آن ناممکن است. ایالات متحده جنگ افغانستان را در زمان حاکمیت جورج دبلیو بوش آغاز کرد. اکنون جو بایدن چهارمین رئیس جمهور آمریکا است که اداره‌اش در جنگ افغانستان دخیل است. رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ تفاهمی را با طالبان امضا کرد که به اساس آن سربازان آمریکایی تا ماه می باید از افغانستان بیرون شوند. اما به نوشته روزنامه نشنال انترست، از اظهارات مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی اداره بایدن چنین به نظر می آید که آمریکا تا ماه می به این هدف نخواهد رسید. لس آنجلس تایمز، روزنامه آمریکایی دیگر، به زاویه دیگر جنگ افغانستان نگاهی انداخته، سرنوشت یک قراردادی آمریکایی که در افغانستان اختطاف شده. در این گزارش لس آنجلس تایمز این نگرانی مطرح شده که با خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان، شاید این شهروند آمریکا که ممکن است در قید طالبان باشد به فراموشی سپرده شود. مارک فریچز حدود یک سال پیش در افغانستان را بوده شد. لس آنجلس تایمز نوشته است که اعضای خانواده او از اداره جو بایدن می‌خواهند که نیروهای آمریکایی تا رهایی مارک فریچز از چنگ شورشیان نباید افغانستان را ترک کنند. گرچه طالبان تایید نکردند که مارک فریچز را با خود دارند، اما شماری از مقام‌های آمریکایی ابراز شک و تردید کردند که این شهروند کشورشان در چنگ شبکه حقانی است، شبکه‌ای که رهبر آن معاون گروه طالبان است.
ساعت 9:24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر درباره تظاهرات گسترده دیروز در روسیه برایتان میگوییم که در جریان این تظاهرات هزاران تن توسط پلیس دستگیر شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 9:25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. طوری که پیشتر گفتم، اکنون هم در باره تظاهرات گسترده در روسیه برایتان میگویم. بر اساس گزارش‌ها، در جریان این تظاهرات دیروز پلیس بیش از 5000 تن را در روسیه بازداشت کرده. معترضان خواستار رهایی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
پلیس روسیه دیروز بر ضد مظاهرتیان از قوای شدید کار گرفت که برای رهایی الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون بازداشت شده و فعال ضد فساد اداری روسیه، به سرک ها برآمده بودند. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که پلیس معترضان را با دنده‌های چوبی لتوکوب کرده و تعداد را دستگیر و بازداشت نمودند. در مظاهرات دیروز یکشنبه، پلیس ضد آشوب برای پراگنده کردن مظاهرات بدون مجوز به گوشه و کنار شهر گماشته شده بودند. در این حال وزارت خارجه روسیه دیروز ایالات متحده را با مداخله در امور کشور متهم کرد. این اتهام بعد از آن بر امریکا وارد شد که انتونی بلینکین وزیر خارجه ایالات متحده در توییت از اقدامات سرکوبگرانه حکومت بر ضد مظاهره کنندگان انتقاد کرد. در جریان مظاهرات ضد حکومت در هفته گذشته در 110 شهر روسیه نزدیک به 4000 تن بازداشت شدند. این مظاهرات در چند سال اخیر بزرگترین اعتراضات به شمار می رفت. این مظاهرات به خاطر رهایی الکسی ناوالنی، چهره مخالف کرملین، راه اندازی شده. ناوالنی سیاستمدار ضد حکومت روسیه و فعال ضد فساد اداری در این کشور در 17 ماه جنوری از جرمنی به روسیه برگشت و در میدان هوایی مسکو دستگیر و زندانی شد. یک محکمه در مسکو حکم توقیف ناوالنی را برای 30 روز صادر کرد. او پس از مسمومیت با مواد کیمیایی در جرمنی تداوی شد. هواداران ناوالنی میگویند او را اداره خدمات امنیت فدرال روسیه به امر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مسموم کرده بود، اما کرملین این اتهام را رد کرده. یولیا، همسر ناوالنی، خبرنگاران، عامیان و متحدان او هم در میان هزاران بازداشت شده شاملند. پلیس مسکو با شمول 7 ایستگاه مترو، راه‌ها و سرک‌های را که به مرکز شهر منتهی می‌شدند بسته بود. در ضمن در خارج از روسیه برخی کشورها هم همبستگی خود را با الکسی ناوالنی اعلان کردند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر رهایی الکسی ناوالنی را تقاضا کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان میگوید پروژه های آبرسانی را تا پایان سال 1400 خورشیدی در تمام شهرهای کشور عملی میکند. رئیس شرکت در این باره به روز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل جزئیات داد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان میگوید که در سال آینده پروژه های آبرسانی در تمام شهرها عملی خواهد شد. حمیدالله یلانی، رئیس این شرکت، روز یک شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که اکنون در 22 شهر پروژه های آبرسانی عملی شده، اما قرار است که در سال 1400 خورشیدی همه مردم در شهرها از پروژه های آبرسانی بهره مند شوند.
ما قبلا در 17 شهر وجود داشتیم، حالا در 22 شهر خدمات میکنین. انقریب بغیر شهرهای مختلف دیگه شروع میشه و طبق دیدگاهی که ما برای آبرسانی افغانستان ترسیم کردیم، ختم سال 1400 انشالله در تمام افغانستان باید پروژه آبرسانی یا شروع باشه یا تکمیل باشه و یا در حالت اجرا باشد.
او همچنین افزود که قرار است تا ماه قوس سال روان برنامه جامع سیستم فاضلاب شهر کابل که 3.5 میلیون دلار هزینه دارد به همکاری کشور آلمان و حکومت افغانستان افغانستان تکمیل شود. به گفته رئیس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، اکنون این شرکت به 231,000 خانواده شامل حدود 2.5 میلیون تن می شود خدمات آبرسانی ارائه می کند. در همین حال شماری از آگاهان باور دارند که عملی شدن این پروژه ها کار دشوار است. یاسین ستیس، آگاه محیط زیست، بر رادیو آزادی گفت:
پروژه آبرسانی پروژه بسیار کلان است که بر بالای تحقیقات علمی باید شرط بگیرد. فکر نکنم در سال 1400 بتونه کار آبرسانی را طرح عملی بکنه مثلا تو سر شهرهای افغانستان.
از دید آگاهان، نبود سیستم معیاری در بخش آب، حفر چاه‌های بی‌رویه و برخی عامل‌های دیگر سبب شده تا سطح آب زمین پایین و دسترسی به آن مشکل شود.
آیسا آیسا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. نونیم